رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه پنجمه مرد. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. ولادیمیر پوتین به جانبداران خود گفت که وای در انتخابات پیروزی صاف به دست آورده است. باراک اوباما میگوید با ایران امکان مذاکرات زیادی درباره جنگ از دست رفته است و از 9 تا 12 مارس سال جاری در شهر اشخاباد مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در نوع سامبا برگزار می شود. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه خطاب به جانبداران خود در میدان منژنه مسکو گفت که وی در انتخابات ریاست جمهوری 4 مرد پیروزی صاف به دست آورده است. پوتین و دمیتری مدودف رئیس جمهوری کنونی در میدان منژنه به نزد تقریبا 100 هزار نفر جانبداران خود آمدند. مقامات کمیسیون انتخاباتی روسیه میگویند در حالی که حدود 25% برگه های رای شمرده شدند، پوتین بیشتر از 63% رای گرفته است. گنادی زوگانوف رهبری کمونیست های روسیه صاحب 17.32% رای شده است. میخائیل پروخوروف صاحب کار ثروتمند و ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبری LDPR 7.35% و سرگی میرونوف رئیس حزب سپرودلیوای روسیه کمتر از 3.67% رای گرفتند. ادامه خبرها. روزی یکشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با ایران امکان مذاکرات زیادی درباره جنگ از دست رفته است و وی در ضمن به اهمیت این مسئله ها تاکید کرد. اوباما این نکته را ضمن سخنرانی خود در جلسه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل بیان داشت، در جلسه ای که شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل شرکت میکرد. رئیس جمهور آمریکا گفت بازداشتن ایران از ادامه برنامه های اسلحه هسته‌ای اش نه تنها به سود اسرائیل بلکه در مجموع به سود آمریکا و کشورهای خاور میانه نیز هست. اوباما افزود اگر ایران صاحب اسلحه هسته‌ای شود، کشورهای دیگر نیز در یکی از ناآرامترین منطقه های جهان تلاش خواهند کرد که صاحب چنین اسلحه شوند و بدین طریق در منطقه مسابقه اسلحه هسته‌ای شروع می شود. اوباما گفت که حالا ایران صاحب اسلحه هسته‌ای نشده است و آمریکا و اسرائیل از نزدیک گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران را نظارت میکنند و خواست که برای مدت تحریم های بین المللی به ایران جاری شود تا ایران زیر تأثیر آن برنامه های ایجاد اسلحه هسته‌ای خود را باز دارد. عبدالفتاح سلطانی مدافع حقوق بشر ایران 18 سال محکوم به زندان شد. در این باره معصومه دهخانی خانم وی بر رادیوی آزادی خبر داد. معصومه دهخانی گفت بنا به حکم دادگاه شوهر وی نمیتواند 20 سال با مسئله های حفظ حقوق بشر مشغول شود. عبدالفتاح سلطانی یک جا با خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بنیادگذار مرکز حقوق بشر ایران میباشند. سلطانی برای تبلیغات ضد دولتی و در خطر گذاشتن امنیت ملی محکوم به زندان شده است. ماه سپتامبر سال 2011 نرگس محمدی معاونی رئیس این مرکز نیز برای تبلیغات ضد رژیم و به خطر انداختن امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده بود. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برای گسترش تحریم های هفته گذشته بر ضد کشورش اتحادیه اروپا را انتقاد کرد و هنگام انتقاد از رادوسلاو سیکورسکی وزیر کارهای خارجه پولشا و گویدو وسترویل وزیر کارهای خارجه آلمان نام برد. لوکاشنکو اظهار باوری کرد که با وجود چنین تحریم‌ها بلاروس در سال 2014 میزبانی بازی‌های قهرمانی خاکی جهانی را بر عهده خواهد داشت. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد بلاروس 27 فوریه جاری شد. بعد از آن بلاروس از سفیر اتحادیه اروپا و از سفیر پولشا در بلاروس خواست که کشورش را ترک کنند. در پاسخ اتحادیه اروپا همه سفیران کشورهای عضو را از بلاروس فراخواند. دیروز در اوش قرقیزستان انتخابات شورای محلی شهر برگزار شد. انتخاب کنندگان از 700 نامزد از 7 حزب سیاسی باید 45 نفر اعضای شورای شهری را انتخاب می‌کردند. در انتخابات 69% اهالی قابل رأی شرکت جستند. طبق گزارش‌ها حزب ملیس میرزخمتوف شهردار اوش در این انتخابات پیروز شده است. مقامات انتخاباتی دیروز گزارش دادند که موارد جدی نقض مقررات انتخاباتی مشاهده نشده است. در شهر اوش اقلیت‌های ازبک‌تبار به سر می‌برند و در ماه ایونی سال 2010 این شهر صحنه درگیری‌های قومی میان قرقیزها و ازبک ها بود. در این درگیری ها 450 نفر کشته شدند. روز پنجشنبه هزاران نفر در این شهر به تظاهرات برآمدند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شدند. در نتیجه انفجاری که در یک انبار اسلحه و مهمات در برزویل جمهوری کنگو رخ داده است، شماره کشته شدگان به 206 نفر رسیده است و مقامات رسمی میگویند که ممکن است این شماره افزایش یابد. در نتیجه این انفجار بناهای اطراف نیز خراب شده اند. کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در تاجیکستان میگویند دیگر نمیتوانند وارد این صفحه شوند، اما بعضی ها میگویند در استفاده از این شبکه مشکل ندارند. سبب چنین وضع با فیسبوک در تاجیکستان چی است؟ همکاری ما در دوشنبه کیومرسی عطا به این سوال پاسخ می‌دهد.
اکثر کلی رسانه‌های جهانی خبر دادند که مقامات تاجیکستان دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک و چند از سامانه‌های اینترنتی را محدود کردند. آنها میگویند نشر چند مطلب انتقادی و پی‌نوشت یک جلسه مخفی حکومت تاجیکستان سبب این اقدام شده است. ولی اگر شرکت‌های اینترنت رسانی ساتور آنلاین، بابلون ام، تاج نت، تسل این صحیفه‌ها را بستند، دسترسی به آنها در خط شرکت‌های مانند تلکام تکنولوژی و میگافون امکان پذیر است. برخی باز بودن فیسبوک و یک قطار تارنامه‌ها را در این شرکت‌ها به روزهای استراحت بستگی می‌دهند و می‌گویند از روز دوشنبه شبکه‌های مذکور نیز این تارنامه‌ها را خواهند بست. شرکت‌های اینترنت رسان می‌گویند که بستن چنین تارنامه‌ها را به آنها خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان دستور داده است. از گفتگو با نمایندگان این شرکت‌ها آشکار گشت که به هر شرکت روی خط علاهیده تارنامه‌ها داده و امر شده است که مردم کشور به آنها دسترسی نداشته باشند. هرچند برخی از رسانه‌ها در این نامگویی نیستند، برای بستن گهگاهی آنها دستور دهانی داده شده است. شماره کاربران تارنمای رادیو آزادی نیز در روزهای اخیر به طور ناگهانی روزانه تا 800 نفر کم شده است. تاجیکستان قبل از این دسترسی به سامانه‌های فرگنه نقطه‌رو و سنترازیا نقطه‌رو را محدود کرده بود.
و از 9 تا 12 مارس سال جاری در شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در نوع سمبا برگزار می شود. سال 2011 بار نخست ترکمنستان میزبانی مسابقات ورزشی منطقوی را در نوع سمبا بر عهده گرفته بود. در آن ورزشکاران از قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ترکمنستان شرکت کرده بودند. آن وقت ورزشکاران ترکمنستان مقام اول را صاحب شده بودند. شنوندگان گرامی خبرها را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
بعد از شرکت در انتخابات و هنگام خروج از حوزه رای‌دهی، چندی از انتخاب کنندگان روسیه به نامزدی میخائیل پروخوروف اشاره کردند.
Прохоров хороший мальчик, но нет у него никакого опыта работы.
Но он биологически красавец и удачник, а все прочие совершенно страшенные существа и по моей шкале ценностей не похожи на триумфаторов.
Надежда, что что-то изменится в стране, понимаете? Нельзя же одному человеку быть все время, так сказать, у руля власти.
حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. در دوشنبه هوا در آغاز روز کمی ابری، سپس آفتابی میشود و گرمی به 9 درجه میرسد. در خوجند در نیمه دوم روز باران پیش بینی شده است. هوا 10 درجه گرم میشود. شبانه باران در نظر نیست. در منطقه کولاب در نیمه دوم روز هوای آفتابی پیشگویی شده است. 11 درجه گرم می شود. در وادی وحش باران نمی بارد. هوا تا 14 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان روزانه باران و شبانه بارش برف در نظر است. هوا روزانه 3 درجه گرم، شبانه تا 9 درجه سرد می شود. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلان شده است. در تاجیکستان از روسیه زیر رهبری پوتین چه انتظاری ها دارند؟ آیا در شهر دوشنبه تنور و تنورخانه ها را از بین می بردارند؟ ساکنان پایتخت و کارشناسان در این باره چی نظر دارند؟ و در ولایت ختلان به زنان اجازه نمی دهند که واحدهای کشاورزی را با نام خود ثبت کنند و حساب های بانکی باز شود؟ مقامات رسمی روسیه ادعا می کنند که نخست وزیر ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری عادلانه و پیروزی صاف به دست آورده است. اما ناظران انتخاباتی می گویند که این انتخابات سرشار از تقلب بوده است. کامره ها یا دوربین ها نشان می دهند که گروه از مردان یا زنان در حوزه های انتخاباتی آشکارا دسته دسته ورقه های رای را به صندوق رای می اندازند. این لحظه ها به ویژه در جمهوری داغستان مشاهده شده است. با کمک چنین کامره ها جریان رای دهی به طور مستقیم از طریق اینترنت پخش می شد و مردم این صحنه ها را مشاهده می کردند. این نوارها را در شبکه یوتیوب نیز می شود تماشا کرد. نوار مذکور که از یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی پخش شد، کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه را مجبور ساخت تا نتیجه‌های رای‌دهی را در این حوزه، یعنی در شهرک تروموفکا، باطل اعلان کند. مقامات رسمی این نمونه‌ها را اعتراف کردند، ولی ادعا می‌کنند که این نمونه یگانه است. استانیسلاو گاواروخین، رهبر معرکه انتخاباتی پوتین، این انتخابات را در تاریخ فدراسیای روسیه پاکترین انتخابات ارزیابی کرد و گفت ادعای مخالفان درباره تقلب در انتخابات خنده آور است. وی با اشاره به تقلب چنین گفت: این درصدی خیلی ناچیز است. در هر کشوری متمدن چنین انتخابات عادلانه و با اعتبار دانسته می شود. با وجود چنین اعتراضات گاواروخین، نوارهای ویدیویی از منطقه های گوناگون روسیه صحنه های دیگر را نشان می دهد، یعنی دسته دسته انداختن برگه رای به صندوق ها را. گذشته از این، ناظران محلی انتخاباتی چنین نمونه های نقض مقررات انتخاباتی را قطره از بحر می دانند. بنابر گزارش های آنها، بعضی رای دهندگان از یک حوزه به حوزه دیگر می رفتند و نمونه های نیز مشاهده شده است که مثلا یک نفر تا 10 بار رای داده است. لیبیا شیبانا و رهبری گروه ناظران مستقل انتخاباتی گالاس میگوید بعضی مقامات رسمی با سوء استفاده از مقام با کارمندان و زیردستان خود دستور میدادند که به نفع نامزد کرمل رای دهند. گروهی گالاس گزارش داده است که درباره رعایت نکردن قانون انتخابات به آنها بیشتر از 5000 شکایت آمده است. در انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال گذشته 3000 شکایت رسیده بود. سرگئی کابلوف، ناظر انتخاباتی در حوزه چریاموشکی میگوید گروهی بزرگ رای دهندگان را با اتوبوس ها از حوزه های انتخاباتی دیگر می آوردند. اکسانا دمیتریوا، معاون رئیس دومای دولتی روسیه، از حزب چپگرای سپرودلی و روسیه در صفحه خود در تویتر نوشته است که گروهی وی چند نمونه را ثبت کرده است که ناظران در چند حوزه انتخاباتی سن پیتربورگ پیش از شمارش آرا اخراج کرده شده اند. در باره شلاق زدن چند نفر از روزنامه‌نگاران در ولایت مسکو نیز گزارش ها وجود دارد. دیروز در تاجیکستان نیز شهروندان روسیه در انتخابات ریاست جمهوریشان شرکت جستند. آنها در 6 قطعه رای خود را به صندوق‌های رای ریختند. همکاری ما رحمت کریمی دولت در شهر دوشنبه به یکی از این قطعه‌های انتخاباتی رفت و از جریان رای‌دهی گزارش تهیه کرد که حالا با هم می‌شنویم.
شهروندان روسیه در تاجیکستان در 6 قطعه انتخاباتی آواز خود را به نامزدی مورد نظرشان به صندوق ها ریختند. در شهر دوشنبه دو محل آوازدهی، یکی در داخل پایگاه 201 روسیه و دیگری در رایزنی فرهنگی روسیه در مرکز شهر فعال بود. با وجود هوای سرد و بارانی، افراد زیادی در نوبت گرفتنی برگه رای در مرکز فرهنگی روسیه صف کشیده بودند. اما تا بعد از ظهر یکشنبه مسئولین حوزه رایدهی گفتند که هنوز 40% جمع فهرست تهیه شده آوازدهندگان رای دادند. ایگور لابوزوف، مدیر بخش کنسولی سفارت روسیه در دوشنبه و معاون رئیس کمیسیون انتخاباتی و آزادی، گفت:
"ناشر کنسولسکوم اوکروگی، پاسپورت روسیه فدراسیون، زارگستریرونو بولیه 10000."
او میگوید در حوزه کنسولی تاجیکستان بیشتر از 10000 نفر رای دهنده ثبت نام شده است، اما این تعداد خیلی زیادتر است و افراد دیگری نیز که در رویخط وارد نشدند برای رای دهی میآیند. اما چه قدر از آنها برای رای دهی خواهند آمد من گفتن نمیتوانم، ولی هر کسی هم که در رویخط نیست با سند تصدیق کننده شهروندی روسیه میتواند بیاید و آواز دهد. بر اضافه نظامیان و شهروندان روسیه که در تاجیکستان کار و زندگی میکنند، هزاران تاجیک نیز شهروندی دوگانه روسیه و تاجیکستان را دارد و اکثر این شهروندان هم که تابعیت دوگانه دارند از جمله مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه هستند. حالا مهمترین سوال این است که پرزیدنت آینده روسیه چگونه سیاستی را با تاجیکستان براه خواهد ماند. این مسئله از آن جهت بیشتر حساس است که مناسبت تاجیکستان و روسیه هرگز به گونه امروز تیره و دوچار سردی نبوده است. حکومت تاجیکستان اخیراً با وسیله های مختلفی ممکن از جمله از زبان سفیر خود در مسکو و توسط وزیر امور خارجه تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، سروزیر و نامزد اصلی انتخابات روسیه، اظهار علاقه و محبت کرد. تحلیلگران میگویند این به آن معناست که اگر پوتین برنده انتخابات شود، دیگر پوتینی 4 سال پیش نخواهد بود، خاصه در مسئله برخورد با کشورهای آسیای میانه از جمله جماهیر شوروی پیشین. عبادالله عاقل‌پور، تحلیلگری تاجیک، به این نظر است که پوتین بعد دوباره به کرسی کرمل تکیه زدن در نزد رهبران کشورهای منطقه آسیای مرکزی شرایط تازه خواهد گذاشت. طبق این شرایط رهبران آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان باید موضع‌گیری خود در سیاست بین المللی و خاصه مناسبت با غرب را بیشتر واضح کنند.
هیچ وجه پوتین اجازه نمی‌دهد که همین پایگاه‌ها در مناس در خانواد در دوشنبه ای امریکا باشند. با فکر میکنم در اون طرف سیبیر بود یا تومین بود، هم جمعی را آشکار کرد پوتین. من میخیل گفت که پوس گسپدا نداش دوتسا. ما فکر نمیکنم گویی که اجازه داد که خطرمان در اینجا کرو باشد پیش برد. چند تا کانال داره پوتین که میتوند آسیای میانه را پخش کند. چیزی اهم همیش
تاجیکستان از سال 2002 به این سو سیاستی درهای باز را پیشه کرده و مناسبات خود با کشورهای غربی و جهان اسلام را گسترش داده است، در حالی که تا سال 2000 بیشتر در مدار روسیه میچرخید و رابطه چندان با جهان باقی نداشت. بعد از تحولات 11 سپتامبر آمریکا و حمله ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی به افغانستان، روابط تاجیکستان با غرب گسترش پیدا کرد و تاجیکستان یکی از شریکان مهم مبارزه با تروریسم برای غرب در افغانستان شد. موسی اساس‌زاده، رئیس شعبه روابط بین‌الملل در حزب خلقی دموکراتی حاکم در تاجیکستان، میگوید به این آسانی تاجیکستان از سیاست درهای باز خود صرف نظر نخواهد کرد و آنچه را در برقراری رابطه با جهان خارج به دست آورده است از دست نخواهد داشت و بازگشت پوتین این مناسبات را قربان نخواهد کرد.
تاثیر روسیه باز بیشتر میشود با دولت‌های آسیای مرکزی، از یک نگاه جای دارد، لیکن تا آن درجه اینه که تواند با موقع گیوپالیتیکی دولت‌های آسیای مرکزی نسبت به دولت‌های ابرقدرت تاثیر رسان باشد.
ولی به هر صورت ساکنان تاجیکستان چی شهروند روسیه باشند و یا چینی، با توجه خاص تحولات و انتخابات روسیه را دنبال میکنند، زیرا کم و بیش 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان از جمع 7 میلیون نفر نفوذ این کشور در روسیه به سر میبرند و منبعی اصلی تامین خانواده های تاجیکستان پول است که مهاجران از روسیه انتقال میکنند. مقامات رهبری تاجیکستان بیشتر از ساکنان کشور با هیجان یا اضطراب انتظار نتیجه های انتخابات روسیه هستند و دلیل اضطراب هم این است که رهبران تاجیکستان انتظار دارند که رئیس جمهوری نوی روسیه، اگر آن پوتین باشد یا هر نامزد دیگری، چه شرایطی را برای گرمی مناسبات در برابر آنها پیش خواهد گذاشت. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت شهروندان روسیه مقیم تاجیکستان در انتخابات رئیس جمهوری روسیه در شهر دوشنبه و امیدواری ها از آن.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
سالهای اخیر تقریبا در همه محلات بلندآشیانه شهر دوشنبه تنور و آتشدانهای خوراکپزی افزایش یافته است و اکثر آنها بدون در نظر داشت مقررات معماری شهر ساخته شده اند. ساکنان از ناعلاجی دست به چنین کار زده اند و میگویند درآمد خانواده‌ای که آنها دارند برای خریداری نان از بازار کفایت نمی کند. با وجود این شهرداری دعوت کرده است که چنین تنورخانه ها را از بین بردارند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه.
اگر وارد محله های پایتخت شوید، در نزد بناهای بسیار آشیانه ده ها تنور و تنورخانه ها را می توانید ببینید که فضای شهر را بیشتر به دهات شباهت می دهند. کار به جایی کشیده است که در نزد یک بنای بسیار آشیانه حتی 4 تا 5 تنور و تنورخانه ساخته شده است. خاله فیروزه که از نزد یکی از تنورخانه های محله زرفشان می گذشت به سوال ما توجه کرد و گفت که این مردم سرفرزند چیکار کند؟ همین تنورها هستند که ارزان تر نان می پزند.
های خوز کشلوخ شدگی همه که اومدگی هم وز دیگه شرم موندگی نیستم چکنم مردم بیچوره در هر یک خونه یتایی دیتایی دیدون دورم بیچوره چکنم.
همصحبت دیگری ما آموزگار یکی از مکتب های محله اسپیچک میگوید که مردم ما سرفرزند هستند، آنها دیگر علاج تأمین روزگارشان را ندارند، ناچارند که تنور سازند و نان پزند. چنانه که زنان محله های شهر می گویند به طور دست جمعی زنان چند خانواده در یک تنور نان می پزند که از خرج بازار و نانوای ها چند مراتبه کمتر است. حالا در بازارها یک خلطه آرد نوع یکم و دوم از 110 تا 140 سامانی ارزش دارد. اما همصحبت دیگری ما سعیده لالایوا ساکن محله 46 پایتخت به طرف تنورها اشاره کرده می گوید که شماره از حد بیش تنورخانه ها واقعا شکل شهر را خراب کردند.
تنورم خیلی خیلی کردن یک خیلی در یک دوم یک تم ممکن نیوخه که مثال رنگ مو بر کم بغل نوش بنده و بخیر یک خیلی دمی هست که مثال همین یک لباس افتون میکنن نمیگی که همین جا شهره.
همصحبت ما افزود که حکومت شهر تصمیم دارد در اول ماه مارت تنورها را بردارد. وقتی که ما به حکومت شهر دوشنبه در تماس شدیم، یک معاون رئیس شهر دوشنبه گفت که از چنین تصمیم ها خبر ندارد و به قول او در مورد تنورخانه های نزد بناهای بسیار آشیانه هنوز قرار صادر نشده است. اما اقتصاددان ها میگویند که طی 10 سال است که در نزد بناهای بلند آشیانه شهر دوشنبه شماره تنورخانه ها می افزاید و بعضی آنها به انبار کالاهای کهنه تبدیل شدند. اما مردم در برابر افزایش نرخ آرد و گندم و برق ناچار تنورها را روشن میکنند. حالا نرخ انواع نان نانوای ها در بازارها از 80 درم تا 2 سامانی ارزش دارد، ولی قیمت یک نان تنوری از 1.5 تا 2 و 3 سامانی نرخ دارد. حکیم دوران روزنامه‌نگاری که بیشتر مسئله های اجتماعی را تحقیق میکند میگوید که حکومت پایتخت باید حسن شهر را حفظ کند و از طرف دیگر به وضع اجتماعی مردم ضربه نزند.
اینکه حسن شهر را میکند و حکومت میخواهد امانها را بردارد، باید پیش از اون که اونها را بردارد یعنی فکر روحو شایوبد که مردم از این کارهای حکومت یعنی ضرر نبینم.
جای یادآوری است که در سالهای شوروی نیز در نزد خانه های بسیار طبقه تنور و دگدان ها پیدا می شدند و مقامات محلی آنها را تخریب می نمودند، ولی بعد مدت باز تنورهای نو ساخته می شدند. در بعضی کشورهای عالم مقامات محله ها برای چنین پخت و پز جایهای خاصی را بنیاد می کنند که جوابگوی معیارهای معماری، سنیتری و بی‌خطری هستند. شاید آموزش این تجربه نیز در حل این مشکل کمک کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای اخیر در تاجیکستان نه تنها کاری روزگار بلکه کارهای کشاورزی نیز بر دوش زنان واگذار شده است. مردان خانواده ها از ناچاری رو به مهاجرت آوردند و اکنون زنان مجبورند به اصطلاح در صحرا نیز کار کنند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در گزارش خود از شهر قرغان‌تپه میگوید کارشناسان چنین روش را رعایت نکردن حقوق برابری زن و مرد ارزیابی میکنند.
در حالی که 85% زنان خطلانی سهمدار خواجگی کشاورزی محلی هستند، دسترسی آنان به زمین و منابع سرمایه‌گذاری محدود ارزیابی می‌شود. خیرنیسا سریوا رئیس خواجگی دهقانی خالتوره ناحیه قوبادیان میگوید طی یک سال اخیر نمیتواند از بانک‌های تجارتی مبلغ قرضی دریافت کند و افزود به خاطر رشد خواجگی کشاورزی به دستکم 8000 دلار نیاز دارد، اما بانک‌ها از ارائه قرض با او خودداری می‌کردند. به ادای خانم سریوا، علت اصلی پرهیز بانک ها از همکاری با خواجگی او تنها در زن بودنی رهبری آن است. خانم سریوا میگوید خواجگی ما هزار مشکل دارد، از بس که ما به استحصال پخته سر و کار داریم. برای من سر اول تراکتور لازم است، اما به دریافت قرضی بانک هم را خریده نمیتوانیم. مسئولان بانک ها میگویند که زن هستی، مالکیت نداری، کفالت نیست که مبلغ قرضی را برگردانیده توانی، از این رو خودداری میکنند. ما 4 هکتار زمین داریم و حالا تنها با صرف نیرو و مبلغ های خودی کاری خواجگی کشاورزی را پیش میبریم.
4 هکتار یرمیز بار.
یک نماینده اگرا اینوست بانک که نخست نامش ذکر شود گفت در میان میزاجان این بانک زنانی صاحب کار نیز کم نیستند، اما وی اقرار کرد که بانک های تجارتی سندها، دارایی ها و توانمندی زنانی را که میخواهند قرض بگیرند بیشتر و دقیق تر مورد سنجش قرار میدهند، زیرا در اکثر مورد معلوم میشود که زنان صاحب ملک نیستند و برای دریافت مبلغ قرض مالکیت ندارند که به گرو گذارند. این هم در حالی است که با ادعای مکرمه ایگم نظر و رئیس سازمان جمعیتی زنان دهات از ناحیه قوبادیان ولایت خطلان، مقامات محلی در اکثر مورد تشبث‌های زنان روستایی را برای تأسیس خواجگی های کشاورزی هم سرکوب میکنند.
مثلا زنی که سابقه کاری دارد، مثلا زمین خط نصر کار دارد، اونا یک برای تشکیل خواجگی های دهقانی خود هم نامزد حکومت مانع برپا میکنند، خود رئیسان جماعت ها برای اینکه وای دست کشد میگن که گویا که خواجگی های دهقانی خیلی قرض دارند، در صورتی همچون روبر انتخاب شدن باید که از همه پیش باید که همه قرضای خصوصی خواجگی را سپرند. من همین رو حقیقتی اونها مانی ها میگذارند.
حالا رهبری شماره بسیار کم، حتی کمتر از 10% خواجگی های کشاورزی ولایت خطلان را زن ها بزیمه دارند، در حالی که تعداد چنین خواجگی ها در نواحی جنوبی تاجیکستان به 36,000 عدد نزدیک شده است. این هم در حالی است که با ادعای برنامه نیاز و کارشناسی محلی از ناحیه قوبادیان، رهبری خواجگی ها کجا که زنان حتی از حقوق خود برای گرفتن سود مالی از سهمیه های خود در خواجگی های کشاورزی استفاده کردن نمی توانند.
بسیار زن های ما نمی دانند که سهمیه دارند در خواجگی های دهقانی و بسیاری آنها معاش نمی گیرند. بسیار وقتا معاش آنها از چی بارد؟ از سایه می گیرند مثلا، و به همین هم روزی هم. در بعضی حالات ها زن ها نه فقط در ام قطعه زمینی خودشان کار میکنند، بلکه ام قطعه زمینی بریگادیری که چخیلی که بایو میگن زمین تقسیم کرده از کار میکنند، کاری باید چی میکنند، تمام حقوق خودشان رو نمیدونند.
با ادعای سازمان های حفظ حقوق زنان، در حالی که بخش اعظم امور کشاورزی تاجیکستان بر دوش زنان است، دولت رو میباید زنان کشاورز رو تحت سرپرستی و حمایت خود قرار بدهد تا که آنها نیز شرایط رشد کار و فعالیت خود را داشته باشند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه قوبادیان ولایت خطلان.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان از ناحیه قوبادیان و پایان نشر دوم مجله خبری صبحگاهی رسیدیم. بعد از یک ترانه برنامه پریکروسکا به زبان روسی پخش می شود. با ما باشید.
پریکریاس